داره شما اگر
بله من صحبتی هست. فقط یه نکته رو میخوام اشاره کنم، یک واقعیتی رو واقعا بهش توجه بکنیم. امروز متاسفانه کوتاهی ها و کمکاری های حوزه های مختلف و دستگاه های مختلف اجرایی که تکلیف های قانونی دارن در خصوص در واقع مباحث مرتبط با فرار مالیاتی داره سمت سازمان امور مالیاتی رسوب میکنه. من بارها عرض کردم و باز هم میگم، اول از هر چیز مردم بسیار دقت بکنن، هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل بگیره و توی این فعالیت ورود بکنن مردم و در واقع منجر به یک درآمد بشه از نظر امور مالیاتی، مشمول مالیات حسابات مالیات پرداخت کنن، حواسشون رو جمع بکنن که هویت خودشون رو در قالب حساب‌های اجاری یا کارت‌های بازرگانی اجاری یا شرکت‌های سوری در اختیار افراد سودجو و سوء استفاده‌گر قرار ندن. دوم، بسیاری از فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می‌گیره با یک مجوز قانونی است. طبق ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تمام دستگاه اجرایی تکلیف دارن در هنگام استارت یا شروع شدن یک فعالیت اقتصادی مراتب رو به سازمان امور مالیاتی اعلام کنن و از سازمان استعلام کنن. متأسفانه عدم توجه کامل به این ماده قانونی هم باعث شده که ما فعالیتی رو در کشور داشته باشیم که شروع شده و استارت خوده و یک از سازمان امور مالیاتی از آنها بی اطلاع هست. سوم، بسیاری از ریزداده های اقتصادی فعالان اقتصادی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف هست باید به موقع و سریع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره تا سازمان بتونه عکس العمل لازم رو در راستی آزمایی اعتبار سنجی و شناسایی دقیق فعال یا فعالیت‌های اقتصادی در واقع به موقع انجام بده، که این هم انتظار داریم انشاءالله با این وضعیتی که در کشور در شرایط اقتصادی داریم این همکاری‌ها بهتر از گذشته باشه. البته سازمان امور مالیاتی هم در مبارزه با فرار مالیاتی نقش بسیار موثری داره و اون هم پیاده سازی سیستم های هوشمند خودش هست، سیستم هایی که به صورت هوشمند کشف تقلب کنه، کشف پولشویی کنه، کشف فرار بکنه، که این مقوله هم در دستور کار جدی سازمان قرار داره که انشاءالله همونی که دوستان هم اشاره کردن با پیاده سازی سامانه صندوق های فروشگاهی و با اجرای شدن ماده 169 مکرر قانون سازمان در خصوص ریزداده های اقتصادی فعالان اقتصادی ما شاهد خواهیم بود در آینده نه چندان دور که ما سامانه‌های هوشمند و کاملی رو در جهت شناسایی و برخورد خیلی جدی و قاطع با فرار مالیاتی خواهیم داشت. جمله آخر عرض کنم، فرار مالیاتی طبق قانون جرم است و کسانی که وارد این بازی در واقع نامبارک بشن، چه اونهایی که با اطلاع، چه اونهایی که بدون اطلاع، چه اونهایی که به خاطر طمع و ممالک در واقع ناچیز حتی هویت خودشون رو به اشتراک گذاشتن و در اختیار سوء استفاده قرار گذاشتن، برابر قانون مورد برخورد قرار خواهند گرفت. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون جناب خانی. آرزوی موفقیت داریم برای شما و به حال مسیر دشواری که پیش رو دارید برای تغییر فرهنگ حاکم بر روابط اقتصادی کشورم. سپاسگزارم. باز از تاریخ
خوبی داشته باشید. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. جناب ابوطالبی، ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. پاسخگو بودید. از توضیحات کاملتون هم سپاسگزاریم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. اگر موافق باشید مثل هر روز رادیو گفتگو صبح گفتگو یه سفر داشته باشیم به یکی از مناطق زیبای کشورمون. همینجا سلام میکنیم به همه هموطنان خوب و عزیزمون در استان زیبا و دوست داشتنی کردستان. و نه با خشن اجتماعی منه جانا به تو دائرانی منه و نه با خشن اجتماعی منه جانا به تو دائرانی منه سرشتی و کو خلقی سر منزا سرسوز و برزا عم خاک و ارزا سرشتی و کو خلقی سر منزا سرسوز و برزا عم خاک و ارزا و نه با خشن اجتماعی منه جانا به تو دائرانی منه و نهی با خشتن اجتماعی منه جانام تو لا ایرانی منه کرد پاریس هاری خاکم بلاتا لره به مرا گرمی خواتا بوزی بغیرت کرده بزامه لینگیرین این مسیح انفامه بوزی بغیرت کرده بزامه لینگیرو دین مسیح انفامه وی نی با خشتن اجتماعی منه جیانا به تو لا ایرانی منه وی
بنای بخشتن اجتماعی بنه جیانا به تو لعیرانی بنه گرمی خواتا و زیبا گیرد کرد بزانا لین گیردین مستی ارفانا و زیبا گیرد کرد بزانا لین گیردین مستی ارفانا و لی بخشتن اجتماعی منه جیانا به تو لعیرانی منه و لی بخشتن اجتماعی منه جیانا به تو لعیرانی منه
در خدمتتون هستیم با موضوع بعدی گفتگوی امروز که می‌خوایم درباره تصادفات شبانه در پایتخت تهران صحبت کنیم. جناب سرهنگ محمد رزداقی ریاست محترم مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و خدمتتون.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ، درباره تصادفات شبانه اخیراً آماری به گوش میرسه که این تصادفات آمارش بالا رفته، افزایش پیدا کرده. حالا راجع به چرایی این موضوع اگر بخوایم صحبت بکنیم، میرسیم به یک موضوعی که حالا به هر حال یک عده در صدد این هستن که همچین موضوعی رو انکار کنن، بگن وجود نداره، اما به هر حال در شب آمار تصادفات داره بالا میره. اینکه چطور میشه کنترل کرد؟ آیا فقط باید سراغ فرهنگسازی رفت، اقدامات پیشگیرانه میشه براش متصور بود، یا بریم سراغ کارها و اقدامات قهری که بشه جلوی این موضوع رو گرفت، یا اینکه نه به هر حال تبعات زندگی شبانه هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم، تصادفات خود معلولیه نشأت گرفته از یکی از چیزهایی که تاثیرگذاره و میزان تصادفات رو مشخص میکنه، میزان تردد و ترافیک هست. که خب هر جایی که تردد و ترافیک زیاد باشه قطعا تعداد تصادفات هم افزایش پیدا میکنه. ما طی یکی دو ماه گذشته شاهد افزایش میزان تردد شبانه در شهر تهران هستیم. یه علتهای مختلفی داره، مهمترین علتش خب فصل تابستان هست که هر سال این موضوع رو داریم و امسال به خصوص با این که هوا گرمتره من فکر میکنم و روز تردد و چون نوع بیشتر ترددهای ما در شب به خاطر مراجعه به پارک ها و بوستان ها و کلن سفرهای تفریحی هست، روز این نمیتونه اتفاق بیفته. از بعد از ظهر، از غروب و زمانی که هوا خنک میشه این سفرهای درون شهری با مقصد تفریح شروع میشه که ادامه پیدا میکنه و تا نصف شب یا حتی بعد از نصف شب ما در سطح شهر همچین سفری رو شاهد هستیم. خب به تبع اون، با توجه به اینکه میزان تردد افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش تصادفات در معابر عمومی هستیم که من فکر میکنم مهمترین علت این موضوع این باشه. و یه موضوع دیگه این که خب هست، متاسفانه رانندگان ما طول شب چه در حال تردد، چه در خصوص توقفاتشون و کلن رانندگیشون، کمتر خودشونو ملزم به رعایت قوانین و مقررات میدونن که اینم تأثیر گذار بوده همزمان با افزایش ترددها.
چطور خودشون ملزم نمیدونن؟ منظور از تاری از این که خودشون ملزم نمیدونن، یعنی اینکه حالا به هر حال قیودی که در حین رانندگی وجود داره رو برنمیتابن، یا یعنی اینکه نه اصلا آشنا و وارد و آگاه نیستن به قوانین؟
چرا؟ ببین من یه مثال بزنم. شما شب اگه در سطح شهر تردد کنید، مقابل اغذیه فروشی ها، مقابل بستنی فروشی اینا، شما توقفات زیادی میبینید که مردم متوقفن استفاده کنن، در حالی که در طول روز ما همچین موضوعی رو نداریم. حالا در طول روز چون تردد زیاده، نظارت زیاده، شب حالا چون نظارت کمتره و تردد کمتری هست، راننده راحت خودروشو در حاشیه خیابون پارک میکنه، راننده بعدی دوبله میذاره، حتی راننده بعدی میاد در کنار اون در ردیف سوم خیابون خودشو پارک میکنه. بارها اینو شما خودتون هم دیدید،
همین
قوانینی هست که من حتی در سرعت، در تردد، در چراغ قرمز، هرچند خیلی بهتر شده طول شب ما میبینیم خیلی ها علارغمی که میبینن در مسیر مخالفشون خودرویی نمیاد ولی بازم در پشت چراغ قرمز توقف میکنن، ولی من حیث المجموع من فکر میکنم طول شب با توجه به اینکه کمتر قوانین مقرر رعایت میشه یکی از دلایل این موضوع.
البته توی فرمایشات از تاری این بود که چون که کمتر نظارت وجود داره، حالا به هر حال نمیشم به هر حال از مجموعه پلیس راهورم انتظار داشت که هر 24 ساعت شبانه روز با همون شیفتی که در روز هستن مشغول به کار باشن، ولی شاید این نبود یا کمبودی که به هر حال در شب وجود داره شاید ازش داره سوء استفاده میشه. آیا به نظرتون راهکارش، خیلی کوتاه بفرمایید، آیا راهکارش این هست که باز این نظارت ها رو جدی کنیم، اون برخورد قهری که من ابتدا عرض کردم رو به کار ببریم، یا اینکه نه باید بریم سراغ مسائل فرهنگی؟
ببینید خب این تحقیق هست، هر خدماتی که ارائه میشه متناسب با وضعیت اون جایی که نیاز به ارائه خدمات داره خدمات ارائه میشه. خب یکی از جایی هم که نیاز به نظارت پلیس راهور هست در طول شب با توجه اینکه تردد کمه، حجم ترافیک ما نداریم، فقط باید رسیدگی بشه به تصادفات، رسیدگی بشه به این نوع تخلفات، متناسب با اون خدمات ارائه میشه. نه فقط توی راهور، همه جا همینه.
بله.
که انرژی بیشتر انرژی سازمان ها معطوف میشه که در طول روز خدمات بیشتری ارائه بدن و در طول شب هم متناسب با وضعیتی که اون قسمت داره خدمات ارائه میشه. پلیس راهور هم با توجه به افزایش تردد در طول شب تابستون امسال دو سه ماه گذشته تقویت شده، تعداد نیروی بیشتری، انرژی بیشتری صرف شده، ولی خب این فرهنگ متاسفانه در بین رانندگان ما هست که شب یه مقداری قوانین کم رنگ تر شده.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، متشکر و قدردان زحمت‌های شما و مجموعه پلیس راهور هستیم.
ممنونم، منم تشکر میکنم، موفق و معید باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ساعت 7:41 دقیقه.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت رو مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم،
اما بخش ویژه گفتگوی امروزمون رو درباره هفته سلامت جوانان و روز بین‌المللی جوانان تقدیم حضورتون می‌کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر آل اسحاق، مدیر کل محترم طرح‌های ملی فراگیر معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر ساری سلام، صبح بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی شما، شنوندگان محترم برنامه و به همه جوانان عزیز روز جهانی تبریک میگم. امیدوارم که برای همه عزیزان موفق.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. جناب عالی صاحب سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان محترم و مهمان عزیزتون بخیر. منم به نوبه خودم این روز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه جوانان عزیز کشورم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. با اجازه آقای دکتر ساری با شما شروع میکنیم. جناب آل اسحاق، وقتی که راجع به هفته جوان روز بین‌المللی جوانان صحبت میکنیم، یکی از مسائل حتما قابل توجه تو این حوزه سلامت جوانان هست. حالا سلامت فیزیکی هست، سلامت روانی هست و مسائل مبتلا به این موضوع که حتما باید بهش توجه بشه. یکی از سازمان‌ها و نهادهای متولی این قضیه وزارت ورزش و جوانان هست. برای سلامت جوانان خیلی کوتاه بفرمایید که برنامه خاصی وجود دارد؟ آیا منظر و ویو و به هر حال آینده نگری که تو این حوزه وجود داره رو میتونید بیان کنید؟
عرض شود خدمت شما که خب طبیعتاً وزارت ورزش و جوانان همجور که از اسمش پیداست هم در حوزه جوانان و هم در حوزه ورزش که از عوامل مهم در موضوع سلامت جوانان برنامه‌ریزی و فعالیت میکنه. در حوزه مربوط به همونجور که میدونید حوزه معاونت جوانان یک حوزه ستادی و هماهنگ کننده است.
بله.
طبیعتاً اقدامات عملیاتی توسط سایر دستگاه‌ها یا سایر بخش‌ها انجام میشه. اما در موضوع سلامت و به ویژه بخش سلامت روانی ما در اداره معاونت جوانان موضوعات مربوط به مشاوره ها، موضوعات برنامه های کارگاهی برای افزایش آگاهی ها در حوزه های روانی و سلامت روانی جوانان رو به صورت مستمر و به ویژه در ایام هفته جوانه و هفته ازدواج که هفته گذشته بود به صورت دائم داشتیم و داریم و انجام میدیم.
متشکرم از شما. آقای دکتر ساری، در هفته سلامت جوانان بیشترین تمرکز، حالا علت اینکه من اولین سوال رو هم از جناب آقای آل اسحاق پرسیدم دقیقاً همین موضوع هست، بیشترین تمرکز روی سلامت بهداشت جسمی هست. وقتی که صحبت از هفته سلامت جوانان میشه بیشترین توجه به وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی هست که برای جوانان چه برنامه‌هایی داره، ایستگاه‌ها و پایگاه‌های سلامت جوانان، ایستگاه‌های پایش سلامت جوانان رو چطور به چه شکل راه بیاندازه. اما این موضوعی که با جناب آل اسحاق مطرح شد و ایشون جواب فرمودن کمتر شاید مورد توجه قرار میگیره. بفرمایید که کمیسیون اجتماعی مجلس تو این حوزه چقدر برنامه ریز هست، چقدر ناظر هست بر اقداماتی که داره صورت میگیره.
عرض کنم خدمت شما، اگر بخوام که با عینک واقع بینی این موضوع رو نگاه کنم و بهش بپردازم، واقعیت هم به این شکل شما سوال فرمودید در کمیسیون اجتماعی بهش پرداخته نشده و این موضوع در کنار موضوعات مهم دیگریم که در این حوزه معمولا چالش جدی برای ما تبدیل شده بهش پرداخته میشه و اینکه توی این قسمت تخصصی حالا وزارت ورزش و جوانان در قسمت جوانانش به عنوان حالا تنظیم کننده بیشتر رگولاتور نهادهای نظارتی را با یک دیگر داره، نهادهای بخشی اجرایی را با یک دیگر داره تنظیم میکنه. این یه سمت و از سمت دیگر وزارت بهداشت در این زمینه به شکل خاص اونطوری که باید، شاید ما برنامه مدونی که الان در داخل کشور دیدیم که الان در این درصد از این برنامه هستیم، چنین چیزی ما نداشتیم، به این دلیل که واقعیت امر نتوانه اجرایی چنین برنامه هایی در کشور ما با این شرایط وجود داره، نه اینکه عملی هست در این شرایط. تنها موردی که میتونم بگم که با توجه به شرایط روز در کمیسیون اجتماعی دیدم به جدیت بهش پرداخته شد، نه در خصوص سلامت جوان به این شکلی که الان توی سوال شما مطرح شد، دلیل ناکارآمدی حوزه اجرایی ما در حوزه جوانان بود که به کمیسیون اجتماعی کشید. دوستان در وزارت ورزش و جوانان خب یه مواردی را اونجا بیان فرمودن و اشاره داشتن وقتی که ما به عنوان یک وزارتخانه در قسمت جوانان بیایید میزان اعتبارات ما را در نظر بگیرید و میزان خروجی ما را در نظر بگیرید، به اینجا میرسید که این معاونت به شکل یک معاونت اساسی بهش پرداخته نشده و طرحی که دوستان آوردن دیدن این قسمت به شکل یک وزارتخانه بود که واقعیت ام در تمامی مراحل بزرگ کردن مربوط به دولت خودم شخصا نظر مخالف داشتم الا این یک مورد، و به این دلیل که با صحبت‌های کارشناسی عزیزان در وزارت ورزش وقتی نشستیم و با اونها با دوستان مرکز پژوهش‌ها سایر عزیزان این واقعیت را بایستی مورد قبول این واقعیت را بایستی پذیرفت که به این دلیل که نگاه اصلی ما به این حوزه خیلی نگاه ضعیفی بوده و این قسمت یا این معاونت نمیتواند در نقش معاونت باشد و اون اهداف کلانی که ازش انتظار داریم محقق بشه.
خب آقای دکتر سالی، نکاتی که شما میفرمایید نهایتاً دردسر
اگر اجازه بدید من بحث رو همجا تموم میکنم میرم در خدمت شما. سه ماه گذشته بود که این بحث در کمیسیون اجتماعی باز شد و این دوستان به این شکل داریم این تر رو با هم دیگه دنبال
می‌کنیم. من خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، این خیلی خیلی پاسخ کوتاهی میخوام. ببینید الان نکاتی که شما فرمودید نشون میده که کار کارشناسی حالا از طرف از اتاری صورت گرفته، کمیسیون به دقت نگاه کرده، اما اینکه به هر حال مشکلات رو بیان میکنیم یک طرف هست، براش راه حل داشتن طرف دیگه ای هست. الان جوان ما میدونیم که به مسئله ها هست که دوره جوانی مثل برق و باد میگذره. الان درسته ما حالا چند میلیون چند ده میلیون جوان داریم، اما این دوره جوانی براشون داره به سرعت میگذره و آنچه که براشون میمونه و آینده ساز هست، بعدن وارد کارهای اجرایی میشن، آنچه هست که براشون اجرا کردیم زیربنایی هست که در ذهنیت و عملکردشون گذاشتیم. چه انتظاری داریم با وجود این نقایصی که شما فرمودید ما در آینده بتونیم ازشون بهره خوب ببریم برای کشور؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من جواب بدم
بفرمایید. حضرت علی پاسخ بفرمایید. رضا علی ساقم هم پرسید.
من قبول دارم که زمان خیلی کمه و ما بایستی به سرعت این کار بکنیم. وقتی که این کارها انجام شد دیدیم که ما داریم درجا میزنیم، بنابراین الان راهی جز این قسمت که بیاییم ساختار مربوط به این حوزه را تقویت بکنیم که بتونیم خروجی مناسب سری داشته باشیم نمیتونیم کار دیگه
چون الان اگر همین ده. امروز شما اقدام بفرمایید شاید 30 سال آینده 35 سال آینده جوابش رو بگیرید.
نه من به جرئت میتونم بهتون بگم که این چشمانداز بزرگی ترسیم کردن براش که 30 سال آینده خیر، ولی واقعیت هم چرا در سایر
نه من عرضم اینه اگر امروز رو از دست امروز رو که تا امروز رو اگر به فرض بذاریم که از دست دادیم برای جوانان، از همین امروز بخوایم برنامه ریزی کنیم، حاصل برنامه ریزی امروز بلند مدت
شما رو با یه سوال جواب بدم
بفهمید.
من میتونم از شما اگر من الان به بن‌بستی رسیدم بعد تصمیم گیری نکنم، حضرت عالی به عنوان حالا یک شهروند از شما میخوام بشنوم در این مرحله بالاخره من تصمیم بگیرم یا همینجوری توی موضع قبلی خودم بمونم که چون این برنامه طولانیه بنابراین بایستی روی همون مدل‌های قبلی بمونم. من چاره‌ای نداشتم جز این که عرض کردم خودم جز مخالفان سرسخت توسعه این گونه امورات بودم، ولی به این دلیل که واقعیت امر این معاونت زمانی میتواند کارهای خودش رو به شکل اساسی در حوزه جوانان، سلامت جوان، اشتغال جوان، حالا شما فرمودید حوزه سلامت جوان مهمترینه، ولی واقعیت هم الان بیش از این به حدی که حوزه اشتغال داره جوانان رو تهدید میکنه هیچ حوزه اونها رو تهدید نمیکنه.
فرمان شما کاملا درست هست، سپاسگزارم، ممنونم، توضیحات کاملی فرمودید، ولی همین اشتغالی که شما فرمودید اگر جوان ما با یک بنمایه ضعیف روانی وارد اشتغال بشه آثار سوش به مراتب بیشتر از وضعیتی هستش که ایدئال هست. متشکرم، توضیحاتتون بسیار کامل بود. آقای آلساق اگر جنبندی دارید، اگر نکته پایانی، نکته قابل گفتنی هست که میفرمایید که حتما باید ذکر بشه بفرمایید. میشنوید.
اولا من تشکر میکنم از جوابای دکتر به خاطر نگاه دقیق و کارشناسیشون به مسئله و امیدوارم که این موضوع همینجوری که فرمودن با سرعت خیلی بیشتری به نتیجه برسه انشاءالله. عرض شد که خب همه نکات درسته، ولی به هر حال با همین شرایط هم این نکته اهمیت داره که سلامت روانی نسل جوان به عنوان پیشران همه امور این کشور، توسعه، دفاع و هر چیزی که برای آینده این کشور اهمیت داره، باید در همه موضوعات دستگاه اجرایی را عرض میکنم. ما به عنوان هماهنگ کننده به هر حال با همه نکاتی که آقای دکتر فرمودن وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. وزارت بهداشت، سایر دستگاه ها، وزارت کار، موضوعات مربوط به اشتغال باید با سرعت انجام بشه. البته نقایص هم وجود داره و ما امیدواریم بتونیم به سرعت با همراهی دوستان خوبمون و همه همکاران و رؤسا و دوستان در مجلس محترم این نقایص رو رفع کنیم.
به امید خدا. متشکرم از شما جناب آقای صاحب، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. آقای دکتر ساری، سپاسگزارم، ممنونم که در وقتتون در اختیار ما گذاشتید، دعوت ما رو قبول کردید. مثل همیشه سپاسگزاریم. با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
مرسی، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. امیدواریم انشالله که هممون تلاش کنیم، مردم، دولت، مسئولین، مجلس، همه دست به دست هم بدیم، مراقب جوانانمون باشیم که اولا آینده ساز کشورمونن، ثانیاً باید کمکشون کنیم تا گامهای موفق بردارن. چقدر شیرین این ایام جوانی. یادش بخیر.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بومارون، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت. یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، ماه مهمون قلبا می شد، اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا سون خوشی، کاشکی ما را می دید، سیب سرخی برامون می چید. شیشون شب بخیر، آدم برفی، تو هدیه یه برفی، یاد اون روزا، یاد عطر بچگی، یاد اون رویا، خونه ای بالای ابرا، آبی از جنس دریا، تو آسمون تنها،
وقتتون بخیر باشه. میخواستم از برنامه‌تون هم در راهی صبح گفتگو هم تشکر کنم و بگم که جا انداختن فرهنگ تشکر یا قدردانی توی جامعه قطعا خیلی میتونه تاثیر بذاره روی اینکه ما بتونیم برنامه‌ها و خلاقیت بیشتری داشته باشیم. برای مثال میتونیم از بچه‌هامون شروع کنیم که هر وقت یه کار درست رو انجام میدن، قدردانی ازشون کارهای بهتر و خلاقانه‌تر رو میبینیم. حالا همین قدر تشکر اگر توی دستگاه ها و توی نظام اداریمون هم داشته باشیم، شاید بتونیم نتیجه بهتری رو توی خدمات به مردم ببینیم.
رسیدیم به بخش تماس ها و پیامکاتون. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، پیامک برامون میفرستید. ممنونیم از ارائه نظرهاتون نسبت به موضوع پیام هفته. یه پیامک انتخاب کردیم از 939-63-05. آقای مهرداد فراهانی از خراسان رضوی اینطور نوشتن: توسعه فرهنگ تقدیر و تشکر موجب توسعه نیکوکاری، احسان و دستگیری در جامعه میشود. سپاس از برنامه خوبتان. متشکرم از شما. Thank you.
به نام خدا خدمت دستندرکان برنامه صبح گفتگو سلام عرض میکنم. فرهنگ قدردانی و یا شکر نعمت و یا اینکه تشکر در همیشه در بین مردم ایران بوده و خواهد بود. این فرهنگ اگر